ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. هشتاد و چهار نظامی سوریه از جمله یک ژنرال و چند افسر ارشد به ترکیه گریختند. بهای نفت در بازارهای آسیا اندکی افزایش یافت. بشار اسد از سرنگون شدن هواپیمای نظامی ترکیه توسط سوریه ابراز تأسف کرد. گروهی از نظامیان سوریه به طور دست جمعی به ترکیه گریختند. خبرگزاری آناتولی گزارش داد که 84 نظامی سوریه از جمله یک ژنرال و چند افسر ارشد روز دوشنبه به ترکیه گریختند. بدین ترتیب تعداد ژنرال‌های سوری که به ترکیه گریختند به 14 تن رسیده است. تا به حال بیش از 35,000 نفر از اتباع سوریه به ترکیه فرار کردند. بهای نفت روز سه‌شنبه در بازارهای آسیا اندکی افزایش یافت و به بالای بشکه 84 دلار رسید. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بهای نفت در بازار سنگاپور با 39 سنت افزایش به بشکه 84 دلار و 14 سنت رسید. بهای نفت برنت هم 28 سنت افزایش یافت. آسوشیتد پرس تحریم‌های جدید نفتی ایران را دلیل این افزایش نسبی قیمت ذکر کرده است. بر اساس این گزارش، بنا به برآورد گروه بین‌المللی بانکداری گلدمن ساکس، به نظر میرسد تأثیر تحریم نفت ایران بیش از میزان پیشبینی شده باشد. به پیشبینی گلدمن ساکس، بهای نفت در سه ماه آینده میتواند به بشکه 115 دلار هم برسد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه سرنگون شدن هواپیمای جنگنده ترک توسط سوریه ابراز تأسف کرد. بشار اسد در مصاحبه با روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه بدون پوزش‌خواهی از ساقط کردن این هواپیما گفت 100% آرزو دارد که سوریه این هواپیما را سرنگون نکرده بود. او گفت اجازه نخواهد داد که تنش میان دو کشور همسایه به درگیری مسلحانه بکشد. به گزارش آسوشیتد پرس، بشار اسد در این حال تاکید کرد که هواپیمای نظامی ترکیه در حریم هوایی سوریه در حال پرواز بود. یوری فدوتوف، مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، سخنان ضد یهودی محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. رحیمی هفته پیش گفته بود گسترش مواد مخدر ریشه در کتاب مذهبی تلمود یهودیان دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوری فدوتوف در دیدار با کاردار جمهوری اسلامی ایران در وین مراتب نگرانی عمیق و تأسف خود را از این سخنان به وی ابلاغ کرد. پیش از این دبیر کل سازمان ملل همین سخنان را محکوم کرده بود. مدیر کل اتباع خارجی استان فارس گزارش‌هایی را مبنی بر ممنوعیت فروش کالا به اتباع بیگانه در این استان تکذیب کرده است. غلامرضا غلامی، مدیر کل اتباع خارجی استان فارس، در گفتگو با خبرگزاری فارس با تکذیب این خبر گفت تمام اتباع بیگانه در تامین مایحتاجشان در استان فارس کاملا آزادند و در این مورد ممانعتی وجود ندارد. قبلا برخی از رسانه‌های ایران از طرح جدید ممنوعیت ارائه خدمات و مواد غذایی به اتباع بیگانه غیر مجاز در استان فارس خبر داده بودند. دومین روز رزمایش موسوم به پیامبر اعظم هفت امروز سه‌شنبه با موشکباران پایگاه‌های دشمن فرضی در کویر لوت آغاز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این عملیات انواع موشک‌های برد بلند، متوسط و کوتاه شهاب 1 و 2 و 3 و موشک‌های فاتح، تندر، زلزال، خلیج فارس و قیام به کار برده می‌شود. این موشک‌ها از مناطق مختلف ایران به پایگاه‌های فرضی فرامنطقه‌ای دشمن در منطقه عملیاتی جنوب کویر لوت تا کویر سمنان شلیک خواهند شد. 18:03:50 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با برنامه انفرادی با رادیو فردا بمانید.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشارده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی ها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. اتومبیل جلویت می پیچد و ترمزی شدید می کند. هنوز به خودت نیامده ای سه نفر از ماشین بیرون می پرند و در یک لحظه داخل اتومبیل پرتابت می کنند. سرت را با فشار زیر صندلی می برند. هیچ حرکتی نمی توانی بکنی. اتومبیل با سرعت حرکت می کند. دقایقی بعد سرعت اتومبیل کندتر می شود. کمی بعد صدای دری را می شنوی که باز می شود. اتومبیل از حرکت می ایستد. چشمانت را با چشم‌بند می بندند و از چند پله پایین می روید. آن سوتر صدای باز و بسته شدن در را می شنوی. احساس می کنی وارد یک زیرزمین شده ای. کیانوش سنجری یک فعال دانشجویی بود و در بین سالهای 79 تا 85 خورشیدی بارها بازداشت شد. مجموعاً 2 سال در زندان بوده و 9 ماه در انفرادی. آقای سنجری چند روز هم توسط افرادی ناشناس بازداشت شد که حدس می‌زند او را به بازداشتگاهی متعلق به نیروی انتظامی برده بودند در نزدیکی وزارت خارجه.
چند تا پله خود رفتیم پایین، معلومه که این بازداشتگاه زیر یه زیرزمینی هست و شب بود، ما رو هر کدوممون انداختن داخل یک سلول کاملا تاریک، هیچ نوری توی سلول نبود، ولی چند ساعت که گذشت انقدر تعداد بازداشتی‌ها زیاد بود که در سلولا باز شد. توی هر سلول 5 نفر وارد کردن و چون هیچ روزنی به بیرون نبود و ما واقعا داشتیم نفس تنگی می‌گرفتیم، هر کدوممون بلند می‌شد به نوبت پیرنشو مثل پنکه تو هوا می‌چرخوند که هوایی توی این هوای سلول بچرخه که ما بتونیم نفس بکشیم. به هر حال که برای خواب نبود، برای تا صبح که ما بیدار بودیم که صبح ما در زدیم، از پشت در باز کردیم که کل این کاریدور پر از این بازداشتی‌ها شده و بعد دیگه متوجه شدیم که یه بازداشتگاهیه با 2 ردیف سلول انفرادی داخل یک سوله مانندی که یه طرفش هم چند تا سلول عمومی بود.
سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های مخفی از همان سال‌های ابتدایی دهه 60 وجود داشت، اما از دهه 70 خورشیدی به بعد بیشتر و علنی‌تر شد. بازداشت تعداد زیادی از مدیران شهرداری تهران در سال 77 و انتقال برخی از آنان به بازداشتگاه‌های مخفی از جمله بازداشتگاه وصال که توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی اداره می‌شد، وجود بازداشتگاه‌های مخفی را بیش از پیش مورد توجه قرار داد، به ویژه وقتی که این شهرداران اعلام کردند در این بازداشتگاه تحت اذیت و آزار جسمی و روانی قرار گرفتند. روزبه میر ابراهیمی که یک روزنامه نگار است، یکی از افرادی است که در سال 83 و در پرونده موسوم به وبلاگ نویسان 60 روز به یکی از سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های مخفی تحت کنترل حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی منتقل شد.
لحظه که خونه منو بازداشت کردن و بردن، از همون لحظه چشمم بسته شده بودن و بعد کسی اومد گردن منو گرفت و کشید از ماشین بیرون و از منو تحویل دادن به یه نفر دیگه. اون فرد دیگه خب منو برد یه اتاقی و گفتش که لباسات رو بکن و من کامل لخت شدم. بعد یه مدتی دوباره گفتش که خب الان لباس زیرت رو بپوش و شلوار و پیرهنم هم داد که بپوشم. بعد منو برد و انداخت توی یه سلول. فضای سلول رو میشه اینجوری بگم که به اندازه دقیقاً قبر بود، یعنی وقتی میخوابیدم اونجا 4 انگشت سرم به دیوار روبرو فاصله داشت و پاهم 4 انگشت در سلول و از سلول هم به اندازه آرنج هم با دیوار فاصله داشتم و کاملا در حد خوابیدن داشتش. بعد کل سلول رنگ سبز داشت، اگر چیزایی خیلی عذاب میداد در اون مخفی به جز نور کم و پنجره نداشتن به بیرون و تقریبا من رو آفتاب رو مدت ها ندیدم. صدای هواکش بند بود که به شدت روی اعصاب همه ما سوهام میکشید و آزاردهنده بوده.
روشن کردن دستگاه هواکش با صدای بسیار ناهنجار، صدای بلند نوه خانی طی ساعات متوالی از تجربیات برخی از زندانیان است که به سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه‌های مخفی افتادند. اما لرزیدن مکرر سلول به خاطر صدای بلند شدن هواپیما تجربه دیگری است که کوروش صحتی فعال دانشجویی دارد که بیش از 2 سال بین سالهای 77 تا 85 در زندان بود و 9 ماه از این مدت را در انفرادی گذراند. آقای صحتی نیز تجربه یک ماه زندان در بازداشتگاه مخفی را دارد.
از زندان عشرت آباد 59 ما رو منتقل کردن اونجا. زندان مخفی بود، 1.5 در 2 متر بود که فقط میتونستیم دراز بکشیم توش. داخل سلول چون نزدیک به فرودگاه قرار داشت مرتب میلرزید و ما نمیتونستیم راحت بخوابیم. بعد ما متوجه شدیم که پادگان جی هست متعلق به وزارت دفاع که نمونه بارزی از زندان‌های مخفی و اختصاصی هست که بازداشت غیرقانونی صورت میگیره اونجا. یکی از دوستان من هم یک فعال دانشجوی 20 ساله بود که اونجا سکته و با وثیقه دادگاه انقلاب آزادش کردش.
سال 1375 است. فرج سرکوهی نویسنده و سردبیر مجله آدینه برای دیدار از خانواده خود در کشور آلمان به فرودگاه می رود، اما توسط ماموران امنیتی روبوده می شود. مقامات امنیتی اعلام می کنند که او دستگیر نشده و در اروپا به سر می برد. سرکوهی 47 روز در زندان مخفی وزارت اطلاعات به سر برد.
من از فرودگاه رو بودن و چون قصدشون بود که من رو بکشن بدون اینکه مسئولیتش بر عهده بگیرند. بنابراین آقای رفسنجانی رئیس جمهور رسما اعلام کرد در مصاحبهش که فرج سرکوهی در آلمان و هلند هست. به همین دلیل وزارت اطلاعات این کار کرده بود، نمیتونست من رو ببره به زندانهای معمولی چون اون وقت من دیده میشدم. من رو به یک جایی بردن که خودشون اصطلاحا میگن از مقرهای وزارت اطلاعات. مقر عبارت از آپارتمانها ساختمانهایی هستش که اینا در نقاط مختلف شهر دارن و البته مخفی هستش. در این مقرها معمولا کسانی نگه میدارن که میخوان که هیچ کسی اونا رو نبینه یا همه کسانی که اینا نمیخوان اعلام کنن که دستگیر کردی. انفرادی های این مقرها هم شبیه هست به انفرادی های معمولی، یعنی در همه دنیا حتی در آشویتس هم انفرادی ها ساختمانش یک جور هست، یعنی یه اتاق کوچکی هستش که معمولا یک رنگ سفید زرد دلمرده‌ای داره با یک لامپ بسیار ضعیفی در بالا و در آهنی و دریچه‌ای که نگهبان از اون به شما نگاه می‌کنه.
فرج سرکوهی پس از آزادی در یک کنفرانس مطبوعاتی به دروغ اقرار کرد که در اروپا بوده و تازه به ایران بازگشته است. برخی از نمایندگان در دوره ششم مجلس در ابتدای دهه 80 خورشیدی تلاش کردند بازداشتگاه‌های غیرقانونی تعطیل شود و یا زیر نظر سازمان زندان‌ها قرار گیرد، تلاشی که هیچ حاصلی نداشت. فاطمه حقیقت‌جو نماینده سابق مجلس و عضو کمیته بازدید از زندان‌ها در مجلس ششم:
البته هیچ وقت ما موفق نشدیم که بدونیم چند تا زندان امنیتی وجود داره. بنابراین ما نه اون موقع میتونستیم کاملا کنترل بکنیم دستگاه های امنیتی، به دلیل اینکه حتی اگر یک زندانی مثل زندان 59-205 غیر و غیره مورد شناسایی قرار میگرفت، مورد نظارت قرار میگرفت، باز این امکان بود و هست برای نیروهای امنیتی که حتی یک خونه رو تبدیل به زندان بکنن. من خودم جوونی رو دیدم که شاید 20 سال داشت و در سالگرد 18 تیر بازداشت شده بود. اون رو به یه جای موقت برده بودن، زیر زمین یه پایگاه بسیج بوده قبل از اینکه به زندان اوین منتقل بشه و در اونجا علامت 18 رو حکاکی کرده بودن در پشتش و من خودم با چشم خودم دیدم.
گره چشمند به سر زندانی فشار می آورد. پس از یک بازجویی طولانی و خسته کننده سلولش را عوض می کنند. در باز می شود. زندانی در حالی که هنوز چشمند به چشم دارد وارد سلول می شود. در پشت سرش قفل می شود. زندانی چشمندش را بر می دارد. مات و مبهوت به سلول نگاه می کند. هیچ چیزی جز سفیدی مطلق نمی بیند. پتو سفید، تشک کف سلول سفید، لیوان و بشقاب پلاستیکی سفید، نور مهتابی سفید، دیوارهای سلول کاشیهای سفید. اینجا حتی غذا نیز همیشه سفید است، پنیر و برنج و ماست. اینجا سلول‌های سفید و مخفی زیر نظر نیروهای امنیتی است. زندانی پس از چند روز از سفیدی مطلق دچار روان پریشی و توهم شده و با مشت به در می‌کوبد. در برنامه بعدی شما را به سلول‌های انفرادی دهه 60 می‌برم که درون هر سلول بیش از 20 نفر را زندانی می‌کردند.
تصور بکنید بین 20 تا 25 نفر باید توی این سلول جا می‌دادن. روی پنجره بالای سلولم که یه حالت تاخچه مانند کوچیکی بود دو نفر باید می‌شستن.